برنامه تقدیم حضورتون شکاری از گروه بهداشت و تندرستی و همکارانم آماده هستن که این برنامه رو به شما تقدیم کنن. شما هم لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پل‌های ارتباطی شبکه رادیو سلامت 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. بشنوید مجله پزشکی رو.
مجله پزشکی. پزشکی
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا رادیو سلامت و در هفتمین روز از آذر ماه با مجله پزشکی در کنار شما هستیم. شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو سلامت، امروز در مجله پزشکی قرار است که در رابطه با سایش‌های دندانی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی و فلوشیپ پروستو ایمپلنت. حتما با ما در این 60 دقیقه همراه باشید. اگر سوالی مرتبط با موضوع امروز ما یعنی سایش‌های دندانی دارید، میتونید از طریق شماره تماس 22-65-28-76 و یا شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بکنید. شنوندگان عزیز، ممکنه که براتون سوال باشه که سایش‌های دندانی منظورمون چی هست. خیلی از افراد به طور عامیانه بهش میگیم دندون قروچه. اگرم که یه مقدار افراد در این حوزه مطالعه کرده باشن بهش پراکسیز و کلینچینگ هم گفته میشه. اگر این اسم‌ها رو شنیدین و می‌خواید در رابطه با اون و درمانش و راه‌های پیشگیری از اون اطلاعاتی رو کسب بکنید، برنامه امروز رو حتما با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، تو فصل سرما هستیم و خیلی از اوقات برای تفریح و پیاده روی میریم بیرون و امکان این که یه سری حوادثی مبتلا به ما بشه خیلی هست، مثل سرخوردگی. بریم با هم دیگه بخش رو بشنویم مرتبط با همین موضوع.
فصل سرما و بارش برف و باران و زمین خوردن. به هنگام زمین خوردن ممکن است هر نقطه ای از بدن دچار آسیب شود، اما شایع ترین آسیب ها به بافتای نرم بدن شامل پیچ خوردگی، کوفتگی و کوبیدگی است و گاهی هم متاسفانه ضربه‌ها چنان محکم است که باعث شکستگی در اندام می شود. دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
تقریبا میشه گفت که تمام موارد شکستگی باید با همکاران 115 تماس گرفته بشه و به بیمارستان منتقل بشه، اما خب یک سری از موارد هست که قطعاً حضور همکاران پیش بیمارستانی لازم داره و فرد رو ما معمولاً نمیتونیم خودمون به بیمارستان منتقل کنیم. اون هم مواردیش که در اثر اون حالا ضربه شدیدی که فرد دیده دچار از دست دادن تنفس یا ضربان قلب بشه و نیاز به احیای قلبی تنفسی داشته باشه. مواردی داریم که خب این شکستگی همراه هست با یک حجم زیادی از خونریزی و در حقیقت لازم هست که حتما توسط این همکاران جابجا بشه. اگر در مواردی که فرد آسیب دیده ما با یک دستکاری ساده یا با یک فشار خیلی آروم داریم میبینیم که فرد درد خیلی شدید داره، یعنی واضحا میتونیم حداقل در معاینه اول متوجه بشیم که فرد شکستگی استخوان‌های بزرگش رو داره، یا داریم میبینیم که عضو از اون حالت صاف و درست اولش خارج شده و حالت اصطلاحاً دفرم به خودش گرفته، یا اینکه دیگه یه سری موارد خیلی مشخص این که مثلا استخون شکسته شده و از پوست زده بیرون. موارد دیگه ای که آسیب ها رو ما در اندام ها و نوک اندام ها در حقیقت داریم، یعنی نوک انگشت ها در حقیقت، اینها هم جزء اون مواردی است که منظور از آسیب های نوک انگشت اینه که مثلا کنده شده، استخوان شکسته شده و همراه با پوست کنده شده. اینها رو باید در حقیقت سریعا در یک مایعی قرار بدیم و باز توسط همکاران اورژانس پیش بیمارستانی معمولا به بیمارستان منتقل کنیم. و اگر حس میکنیم، یعنی شک کردیم به این که شکستگی در ناحیه گردن یا سر یا ستون فقرات فرد وجود داره، حالا به دلیل نوع افتادنش، به دلیل دردی که فرد داره ازش شکایت میکنه، اینها یا مواردی که در ناحیه لگن هست، اینها رو در حقیقت ما باید سعی کنیم که به هیچ عنوان فرد رو تکون ندیم و از همکاران پیش بیمارستانی کمک بگیریم برای انتقال این افراد.
در فصول سرد سال استفاده از کفش عایق در مقابل آب برای حفاظت در برابر سرما و چکمه های پاشنه کوتاه با کفی مناسب و طبی برای پیشگیری از سرخوردن مؤثر است.
ساعت 15:07. خب شنوندگان عزیز، بخشی رو که خانم مرجان قندی برای ما آماده کرده بودن با هم شنیدیم و توضیحاتی که جناب دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس برای ما دادن. امیدوارم که مراقب خودتون و سلامتیتون باشین تا این آسیب ها به شما وارد نشه. همونطور که عرض کردم، قرار که در رابطه با سایش های دندانی امروز صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتز های دندانی و فلوشیپ پروستو ایمپلانت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. دکتر، برای اینکه وارد موضوع بشیم و طرح بحث بکنیم، اگر موافق باشین از اینجا شروع بکنیم که اصلا به چی میگیم سایش دندانی.
عرضم به حضورتون که ما سیستم دهان دندانمون یه سری فانکشن یا کارایی هایی داره دیگه. حالا میتونه جویدن باشه، صحبت کردن باشه، اینا رو بهش میگیم، حالا از کلمه انگلیسی میگیم فانکشن. هر کاری از این سیستم دهان دندانیمون خارج از این فانکشن یا کاربرد اصلیش روش اتفاق بیفته میشه پارافانکشن. یعنی پس تعریف پارافانکشن اول داشتیم که میشه هر چیزی غیر از اون فانکشن یا کارایی اصلی که سیستم واسش طراحی شده. سایش های دندونی یه جور پارافانکشن هستن، یعنی اینکه یه اتفاقی هست که اون سیستم دهان دندان روش میفته که خارج از طراحیش هست. حالا به طور تعریف سادهشو بخوایم بگیم، همون سایدگیه دیگه. یعنی اینی که در اثر استکاک، حالا این استکاک انواع مختلف داره که عرض میکنم، دندونهای تیکه‌هایی ازش برداشته میشه. برای اینکه مثال قابل لمسی باشه، مثل قندی که میساون بالای سر هنگام ازدواج، این یه جور سایش هست دیگه. هر چیزی که دو سطحی با هم استکاک داشته باشن یه جور سایش هست.
درست.
حالا سایشات فقط انواع کلیشو بگم تا بعد تو بخشای بعدی اگر لازم بود بازش کنیم، میتونه شیمیایی باشه، میتونه مکانیکی باشه، یعنی این ریزشی که کم شدن از سطح دندونا میتونه در اثر عوامل شیمیایی باشه یا میتونه در اثر استکاک باشه که حالا اون سایش های مکانیکی، اون نوع اول هم که عرض کردم میشه سایش های شیمیایی.
خیلی عمالی. حالا تو یه بحثی که هست اینه که خب این سایش رو اتفاق میفته، حالا قبل از اینکه بریم سراغ علت، اینه که چه علایمی رو میتونه ایجاد بکنه در دهان و اینکه خب بیمارها علایم سایش رو میبینن؟
من متاسفانه علایم سایش رو تو مراحل پیشرفتش قابل شهوده، یعنی اینکه به صورت اینکه ساین در میاد یا سیمتوم بیمار در میاد یا علامتی هست که بیمار میگه تو مراحل پیشرفتشه. تو مراحل اول من و همکارا باید تشخیص بدیم که این شروع شده به سایش.
درست.
ولی تو مواقعی که مراجعه کنندگان اون علامت ها رو میبینن به صورت واضح هست که طول دندون ها میبینن کوتاه شده، یا باز علامت های دیگه که اگر در مراحل زودتر رخ بده حساس شدن دندون هاست، توی طوق دندون ها یا رو سطح جونده شون اشاره میشه که، یعنی مراجعه کننده میاد میگه که روی سطح دندون هام یا طوق دندون هام یه حس برق گرفتگی دارم، یعنی احساسم اینه که یهو دندونم یه حس برق گرفتگی دارم که برداشت میشه که نکنه دندونم پوسیده شده. این تو مراحل اول سایش هست که اگر شناسایی بشه جلوگیری ازش خیلی خوبه، ولی تو مراحل پیشرفته ترش میتونه این علائمم رخ نده و حتی مراجعه کننده‌ای داریم که تقریبا طول تاج کلینیکی دندونشون از بین رفته. یعنی چیزی به عنوان تاج دیگه خودشون میگن توی دهانمون نیست.
درسته.
اون موقع مراجعه میکنن که خب اون موقع دیگه یه مقداری درمان ها پیچیده تر هست دیگه.
و سخت‌تر هم خواهد.
بله.
تو یه بحثی که هست در رابطه با سایش‌های دندانی اینه که خب خیلی از افراد، شما راجع به علت شیمیایی و مکانیکی صحبت کردین، اما خواستم یک باوری که در جامعه هست و خیلی گفته میشه در رابطه با سایش دندانی مخصوصا تو سنین پایین، اون رو مرتبط میدونن با انگل‌هایی که توی بدن هست، آیا اصلا چنین علتی رو متصور هستین؟
والا مبحث سایش ها یک کتاب، خدا شما آقای دکتر در جریان هستین، یک کتاب هست نزدیک 700 صفحه، متن انگلیسیش هم اگه مطالعه بشه اکثرش هست که مثلا شاید احتمال دارد می شود، یعنی یه بحث قد، یعنی یه بحثی که همیشه باید در نظر داشته باشن مراجعه کنندگان عزیزمون، یه مثلا یه مشکلی هست دندون درد، علتش میاد حالا عصب کشیه، هر مشکلی هست حل میشه میره، به قول خودمونش آب روی آتشه، میاد حل میشه و میره. یه بحثی هست ولی تو در زمینه سایش‌های دندانی بزرگترین مشکلی که ما داریم اتیولوژیش هست، علت شناسیش هست، یعنی علت اصلیش و قطعیش ما نمیدونیم، تمامش حدس میزنیم که این موارد میتونه باشه، با ضرس قاطع نمیشه گفت که علتش چی میتونه باشه. در زمینه این که انگل‌های دندانی هست تو یه سری از رفرنس‌ها یه اشاره کلی شده، ولی اگر همچین چیزی باشه علت این که، یعنی این تصور که من اگر دیدم دندون تو سن کودکی دندون سایش داره پس حتما برم بگردم دنبال مثلا انگل، نه همچین چیزی نیست، ولی تو اتیولوژی های کلیش که عرض کردم یه کتاب 700 صفحه هست به اینم اشاره شده، ولی اگر تو دنبال علت های دیگه باشیم درصد این که اتیولوژی یا علت شناسیش این باشه خیلی پایینه.
خیلی پایین. تو اگر موافق باشه قبل از اینکه وارد علت ها بشیم بریم مطابق فرمان و بعد برمیگردیم در رابطه با علت های مکانیکی و شیمیایی که فرمودین ریستر توضیح میدیم. شنوندگان عزیز 30102 شماره پیامک و 22652876 شماره تماسی است که میتونید سوالاتتون رو در رابطه با سایش های دندانی برای ما ارسال بکنید. خیلی خوب، ساعت 15:14:24 و با ما با مجله پزشکی با موضوع سایش‌های دندانی در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همونطور که عرض کردم، مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی و فلوشیپ پروستو ایمپلنت هستن. حالا تو بریم سراغ ادامه گفتگوی خودمون در رابطه با سایش‌های دندانی. علتایی که مطرح کردین، دو تا دسته کلی رو مطرح کردین، علت شیمیایی و مکانیک. اول بریم سراغ علت شیمیایی. ممکنه که در ذهن مخاطب یک سوالی پیش بیاد که یعنی چه علت شیمیایی؟ یعنی که یه ماده شیمیایی قرار ده وارد دهن من بشه و موجب سایش‌های دندانی من بشه و من آگاه نباشم.
عرضم به حضورتون، سایش‌های شیمی کلن موادی که ما می‌خوریم، مواد غذایی، مخصوصا نوشابه‌های گازدار، اینا همه مواد شیمیایی اسیدی هن. یعنی این که دیگه لازم نیست الان بازش کنیم مثلا راجع به نوشابه‌های گازدار، اینا همه‌شون یه جور مواد اسیدی هن. تو بحث سایشام اصل زمان درشه، یعنی این که در به مرور زمان این اتفاق میفته. یه بحث هست که ما یه ماده خیلی قوی رو مثلا بخوریم همون لحظه سایش رو ایجاد کنه، نه اینجوری نیست. در اثر مواد روزمره‌ای که ما استفاده میکنیم، مخصوصا نوشابه های گازدار، غذاهای اسیدی، ترشیجات، اکثر این ترشیجات هایی که هست به صورت صنعتی هست، اینا مواد اسیدی هست، اینا خودشون باعث ایجاد سایش به مرور زمان میشن. یعنی اینکه یه درصد پایینی از مواد اسیدی تر دارن که این باعث سایش میشه. این یه بحث هست. یه بحث دیگه هم هست که این مواد اسیدی، مثلا نوشابه های گازدار یا این مواد غذایی قندی زیادو که مصرف میکنیم، اینا تبدیل به اسید میشه. خود اینا هم علاوه بر پوسیدگی خودشون باعث سایش میشن. یعنی مثلا من اگر یه لیوان نوشابه کنار دستم باشه، اینو جرعه جرعه ظرف 2-3 ساعت بخورم، انگار دندونامو 2-3 ساعت گذاشتم توی یه اسید کم. این خودش باعث ایجاد سایش‌های شیمیایی میشه. پس این سایش‌هایی که عرض کردم خدمتتون، نه اینکه یه ماده قوی اسیدی بخوریم، همین موادی که به طور روزمره ترشیجات اینا مصرف میشه، اینا خودشون همون عامل سایشی شیمیایی با دوز پایین هستن، با درصد پایین.
چیز عجیب غریبی نیست.
نه، همین موادی که یعنی اکثر موادی که به طور روزمره تو جوامع شهری الان مصرف میشه، یه دوز پایین مواد اسیدی دارن. یعنی درستی. اگر لیست بخوایم بکنیم، ممکنه 60-70% موادی که استفاده میکنیم باش.
درست. حالا تو یه بحثی که هست، حالا شاید یک مرزی باشه بین علت شیمیایی و مکانیک، باید میخوام برای شنوندگان عزیزم روشن بشه. شنونده ای اظهار میکنه از این که من یه مدت بسیار طولانی مسواک میزدم، روزی به جای 3-4 بارم میزدم و خب الان احساس میکنم که تو نایه طوق دندونه من شیار ایجاد شده. آیا این شیارها در اثر سایش به وجود اومده؟ یعنی مسواک زدنه باعث اون سایش ها شده؟
همیشه تعادل چیز خوبیه. ما یه مقداری الان مشکلمون اینه که در زمینه همین رعایت بهداشت دهان با دو دسته مراجعه کننده مواجه هستیم. یه دسته کلن رعایت بهداشت انجام نمیدن یا خیلی کم انجام میدن، به ندرت انجام میدن، فکر میکنن رعایت بهداشت دهان دندان مثل مهمونیه که لباس نو آدم میپوشه باید انجام بشه. یه عده از اون طرف هستن، یعنی این که به قدری زیاد این کار رو انجام میدن که خودش باعث از بین رفتن میشه. مثالی که بخوام بزنم قابل لمس باشه، مثل لباس است. ما اگه یه لباس رو به طور معمول بشوریم، شستشوش بدیم، خب طولانی تر میمونه. ولی اگر اصلا شستشوش ندیم، یا این که روزی 3-10 بار از لحاظ دهان دندان درسته، ولی مثلا روزی 10 بار بشوریم، خیلی با شدت بشوریم، خب اون لباس از بین میره دیگه. دقیقاً هم سیستم دهان دندان ما همینه. این که فرمودین شما، بله، خیلی ها این حس تمیزی رو با سایش فراوان میخوان. خمیر دندونای سفید کننده هم الان خیلی بازارش داغ هست. حالا خواسته باشین راجبش صحبت میکنیم که نوع این که سفید میکنن با نوعی که تو مطبای دندون پزشکی دندون ها سفید میشه متفاوته. یعنی یه بحث نیستن، کار دندان پزشکی نیست که توی مثلا داروخانه ها به فروش میره.
درسته.
ترکیب مسواک زیاد زدن با ترکیب خمیر دندون های سفید کننده یه کمپلکس یا ترکیبی میشه از سایش های مکانیکی و شیمیایی که باعث همین که فرمودین میشه. یعنی این که هر وقت این علامت تیپیک یا معمول سایش هاست که ترکیب سایش های مکانیکی و ارزم بزرگ شیمیاییه که میگن درس من زیاد رعایت بهداشت میکنم، تو طوق دندونام حس ناراحتی دارم، حس یعنی هم برداشت اینه که داره دندونام پوسیده میشه، این کار ادامه میدن، این سیکل معیوب رو بیشترش میکنن.
دقیقاً. باید تو یه نکته هم که هست اینه که بعض از افراد خب مثلا مغز بادوم رو بین دندونای خودشون نگه میدارن و با اون مغز بادوم بازی میکنن و خب اظهار میکنن که انگار که دندوناشون دیگه اون برندگی سابق رو نداره. آیا این هم باز تو دسته سایش ها قرار میگیره و باید توجه بشه بهش؟
کلن یه نوع پارافانکشن هم ساییدن سطح جونده است دیگه. حالا سطح جونده دندونهای بالا رو به پایین بسابیم. حالا این چند جور میتونه باشه؟ یکی عادت میتونه باشه، این مثلا بعضی ها بنابه شغلشون عادت دارن یه وسیله ای رو بین دندوناشون نگر دارن، حالا یا همین که شما فرمودین عادت به تنقلات رو نگر دارن بین دندوناشون، این میشه یه جور بحث عادت. یه بحثی هم هست که اصلا چیزی بین، یعنی موادی برای جویدن بین دندونا قرار نگرفته، دندونها رو یا در اثر استرس ها یا کلن به صورت عادتی ناخودآگاه، یعنی کی پوینت یا کلید اصلی این بحث سایش ها ناخودآگاه بودنش است. کسی خودآگاه به خودش آسیب نمیزنه، یعنی تمام این شرایط خودآگاه نیست. چرا این عرض میکنم؟ وقتی مثلا خدمت مراجع کنندگان رو ما میگیم که دندون سایش داری یا اصطلاح عامیانه ترش دندون قروچه داری، یک کوچیک برداشت این میشه که ممکنه مثلا بیماری دارن. نه، این یه عادته، مثل این که من عادت داشته باشم دستم رو تکون بدم، پام رو تکون بدم. خب این تکون دادن پا لباس رو سایده میکنه دیگه، دقیقا. به هم دیگه، این هم دقیقا همونه، یعنی اولا به طور خوب چیزش عیب نیست، یه عادتیه که باید واسه رفعش حالا چاره اندیشی بشه. دومش هم اینه که خودآگاه نیست، یعنی همکارا در منتظر جواب از سمت مراجع کننده یا بیمارا نباشن که بگه نه من اصلا این عادت رو ندارم، چون اکثرا برداشت این میشه که یه عیب یا بیماری هست، سریعا اکثر مراجع کنندگان جواب اینو میدن که نه من یه دوره این کار رو انجام میدادم الان دیگه انجام نمیدم.
درست.
در حالی که این چیزی که ناخودآگاه بوده خیلی بعیده که این ناخودآگاه قطع بشه. حالا ممکنه یه دوری از زندگی کسی استرس داشته باشه، فشارهای استرابی روش زیاد باشه، این داشته باشه، حالا اون فشار برطرف شد، بله این برداشت کمتر میشه، ولی معمولا قطع نمیشه. این تصور که شخص فکر کنه که من اینو ارادی کنترلش میکنم خیلی بعیده. حالا خیلی بعید. در علم هرگز نباید گفت نه یا آره 100%، ولی اینکه احتمالش خیلی ضعیفه. بیشتر برداشت این شده که یعنی بیماری ما نسبت دادیم، به صورت دفاعی میگن نه اصلا اینجوری نیست.
درست.
ولی اگر علامت سایشی دارن، یعنی اینکه سطح جونده اون پستی بلندیاش کاسبا صاف شده، طوق دندون ها یه حالت اسکالوپ مانندی، یه به صورت مثل اسکوپ بستنی طور برداشته شده، حساسیت دارن، یعنی این هست. درست. حالا بعد پی چاره اندیشیش باشه.
خیلی عمال آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه گفتگومو در رابطه با موضوعی برنامه یعنی سایش‌های دندانی، اگر موافق باشین صدای شنوندگان عزیز رو هم بشنویم و سوالاتی رو که برای ما مطرح کردن. خواهش.
آیا مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های حاوی اسید هم میتونن باعث سایش دندان بشن و چقدر داروها میتونن در این اتفاق مؤثر باشن؟ و یه سوال دیگه که داشتم در رابطه با بیش از حد مسواک زدنه، آیا واقعا اگر بیش از حد دندونامونو مسواک بزنیم این مورد هم میتونه یک در واقع به افزایش سایش دندان ها کمک بکنه؟ با تشکر.
من میخواستم ببینم که با اسلیپ آن اسمایل میشه راحت صحبت کرد یا نه.
میخواستم سوال کنم که اگر سطح دندهای جونده آسیا یا دندهای جلوی یه مقدار گود بشه یا به قول معروف رفته باشه، این سایدگی حساب میشه؟ و اگه حساب میشه مثل دندهایی که پوسیده بشه اینو میشه پر کنه یا دیگه کاری نمیشه کرد؟ خیلی ممنون میشم جواب بدم.
ساعت 15:24 دقیقه، اینجا رادیو سلامت و برنامه مجله پزشکی و بسیار خوشحالیم که ما رو برای طرح مسائل و سوالاتتون انتخاب کردید. خب آقای دکتر اگر موافق باشین بریم پاسخ سوالی که شنوندگان عزیز مطرح کردن رو با هم دیگه مرور بکنیم و بهشون بگیم. سوال اول شنونده اول ما در حقیقت در رابطه با مصرف مواد غذایی نوشیدنی حاوی اسید گفتن که راجبش صحبت کردیم.
بله،
و اینکه چقدر داروها میتونن موثر باشن؟ آیا داروها میتونن باعث سایش دندانی بشن؟
بله، تو مبحث داروها دو تا مبحث هست. یکی اینکه خود اون دارو به صورت خود مصرف خود اون دارو، یعنی اون قرص، شربت یا هر چیزی که میخوریم، خود اون میتونه مؤثر باشه یا از عوارض اون دارو یا قرصی که ما مصرف میکنیم، مثلا افزایش یا کاهش استراب، این تأثیر بذاره روی سایش. خود دارو فلزات چون مبحث سایش همیشه توش نهفته زمان هست، یعنی این که دوام یا مداومت اون ماده مهمه. خود دارو چون چه شربت باشه چه قرص باشه کمتر از یک دقیقه است توی دهان، خود اون فلزات نمیتونه زیاد تأثیری بذاره، خیلی بعیده. ولی ممکن از عوارض داروها این باشه که من لرزش بگیرم، از عوارض داروها این باشه که استراب من بیشتر یا کمتر بشه. این خودش ممکنه تحریک کننده یه سایش های مکانیکی باشه. یعنی من دارویی که مصرف میکنم، حالا برای مثال این عرض میکنم، دوزش به هم بخوره، من استرابم افزایش پیدا کنه، دندونام رو هم بسابم. یا اصلا بعضی از داروها هستن که خودشون باعث افزایش تونوسیته عضلات یا
انقباض
عضلات دستشون درد نکنه شده باشن، این خودش باعث میشه دندونا رو هم، چون دندون ها روی استخوان هم وابسته به عضلات دیگه، من اگر دارویی مصرف کنم که انقباض عضلانیمو بیشتر بکنه، دندونام رو هم فشار بدم، این خودش باعث سایش میشه. از این نظر داروها بیشتر تاثیر دارن که اونو همکارای تجویز کننده حتما توضیحات لازم و واسهش میدن.
درست.
بیشتر مبحث داروها از این جهت است، ولی خود دارو فلزات، خود اون ماده دندون رو بسابونه، خیلی بعیده.
خیلی بعید. و بخش دوم سوال شنونده اول ما در رابطه با این بود که بیش از حد مصرف زدن میتونه باعث سایش بشه یا نه، که راجع به این صحبت کردیم، اما راجع به این صحبت بکنیم که حد مجاز مصرف زدن چیگونه است. یعنی ما در طول روز، در طول هفته باید چند بار مسواک بزنیم؟
عرضم بزرگ، این یه مقداری کیفیتی است، ولی به طور کلی من اگه بخوام تئوری جواب بدم، حالا ممکنه یکم شخص محور از این جهت میگم که ممکنه یکی ببینین با یه روز مسواک زدن به طور روتین سلامت دهان دندانش تأمین هست، یکی خود اظهاریه دیگه به قول همکارا، بیاد بگه من روزی 4 دفعه مسواک میزنم ولی هنوزم مشکل دارم. کلن آکادمیک 4 دفعه در روز رو پیشنهاد میشه. حالا این 4 دفعه در روز برای اینکه ممکنه خیلی زیاد باشه، 2 دفعش خیلی روش تاکید میشه. یکی شب قبل از خوابیدن هست، این مهمترین دفعه است که ما باید رعایت بهداشت رو انجام بدیم. رعایت بهداشت هم حدوداً باید 3 تا 4 دقیقه، 4 دقیقه معیار بگیریم، انجام بشه زمانش که تمام سطوح تمیز بشه همراه با نفس کشیدن. این پس مهمترین دفعش است. دفعه بعدی از همه مهمتر، صبح هنگامی که از خواب بیدار میشیم قبل از مصرف صبحانه. این بیشتر تعجب ممکنه بکنن قبل. چرا؟ برای اینکه یه مقداری حالت دهان حالت اسیدیته داره تو شب که خوابیدیم، ما تا صبحانه را که میل میکنیم، تا زمانی که شروع کنیم به رعایت مسواک بعد از صبحانه، این تخریب شروع میشه. پس شد مهمترین وعده شب قبل از خوابیدن، صبح قبل از صبحانه. حالا 2 دفعه بعدی میشه بعد از صبحانه و بعد از نهار. یعنی بخواین اگر چیزو عرضم به حضورتون که اگه بخوایم این 4 دفعه رو معیار قرار بدیم، همون میشه شب قبل از خواب، صبح قبل از صبحانه، صبح بعد از مصرف صبحانه و بعد از مصرف نهار.
خیلی عالی. و شنونده دومو در رابطه با اسنپان اسمایل ها صحبت کردن، حالا خیلی مرتبط با موضوع ما نیست، ولی خب میتونیم یه جوری مرتبط کنیم. مثلا افرادی که سایش دندانی داشتن بخون از این استفاده بکنن، آیا استفاده از اینها اصلا مناسب هست برای دندان ها؟
اولا یه بحث اسنپ آن اسمایل، اولا یه کلمه تجاریه، یه تکنولوژی نیست، یعنی یه مبحث علمی فلزات نیست که ما بخوایم راجعش بگیم. ولی به طور خلاصه بخوام بگم چی میگه، میخواد بگه که ما این نسوج از دست رفته رو روشون ور میداریم، یه اوبله یا یه ماده هایی که شبیه دندونن رو قرار میدیم این دند که حالت اولیه دندون رو بازسازی بکنه. این دوتا نکته توش داره، یکی این که لزومن وقتی یه دندونی سایده میشه مثل عرضم به حضورتون یه آجوری نیست که از روش سایده بشه، ممکنه کل دندون جابجا بشه در اثر این سایش، در نتیجه همچین مبحث ساده ای نیست که فرض کنیم هرچی از دندون